Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
سلام، پادکست بوم قسمت 45. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت به سراغ فیلسوفان جریان پراگماتیسم یا رفتارگرایی یا عملگرایی رفتیم. پراگماتیسم نخستین جریان فلسفیه که تماماً در آکادمی‌های ایالات متحده آمریکا به وجود اومده و در همونجا رشد کرده. سه فیلسوف اصلی این جریان چارلز ساندرز پیرس، ویلیام جیمز و جان دیوی هستند که در این قسمت درباره نظریات و فلسفه این سه فیلسوف صحبت می‌کنیم. فیلسوفان پراگماتیست ارتباط وثیقی با علوم مختلف داشتند و کارشون منحصر در فلسفه نبود. مثلا پیرس که میشه از او به عنوان پایه‌گذار پراگماتیسم یاد کرد، تا سن 48 سالگی مشغول ریاضیات و علوم مختلف بود و بعد از اون بود که تازه بر فلسفه متمرکز شد. گرچه هرگز کتابی در فلسفه ننوشت و تنها اثری که ازش به جا مونده مجموعه مقالاتشه که در 8 جلد جمع‌آوری شده. جالبه که پیرس، این شخصیت فوق‌العاده که هرچه گذشته بیشتر کارش در فلسفه قدر دونسته شده، تا آخر عمر هم نتونست یک موقعیت ثابت آکادمیک برای خودش پیدا بکنه و تا پایان عمرش در فقر و بی‌بضاعتی به سر می برد. گاهی به سفارش ویلیام جیمز کارهای موقتی بهش سپرده می شد، من جمله مقالات مختلفی که درباره موضوعات علمی که بهشون اشراف داشت می نوشت. اما در نهایت هم بر اثر بیخانمانی و سوء تغذیه درگذشت. علت مرگش رو اینطور نوشتن و این هم خب نکته جالبیه درباره زندگی شخصی این فیلسوف. پیرس در نام بردن از فیلسوفانی که براش الهام بخش بودن بخیل نبود و مثلا خودش نوشته بود که از کانت و بارکلی در کارش تأثیر پذیرفته و حتی اذعان کرده، یعنی به نوعی ادعا کرده که میشه بارکلی رو به عنوان مؤسس طرز فکری که میخواد توسعش بده معرفی کرد. به خاطر داریم که بارکلی، همونطور که در قسمت مربوط بهش در پادکست عنوان شد، فیلسوفی بود که لزوم وجود داشتن اشیاء خارجی برای به ادراک در اومدنشون رو انکار میکرد و می گفت ما فقط ادراک و احساس رو داریم که می تونه هر منشأی داشته باشه و اینکه شیء خارجی وجود داره که این ادراک ما از اون ناشی شده لزومی نزد ما نداره. ما نمی تونیم ضرورت منطقی برای این قائل باشیم و میشه گفت که به نوعی از رئالیسم فاصله گرفت و به سمت ایدئالیسم حرکت کرد. معتقد بود که اصالت با اون ایده‌ایه که توسط ما ادراک میشه، با اون حسیه که ما دریافت میکنیم و اون شیء خارجی ضرورتی در وجودش نیست. اما بارکلی برای پیرس فقط یک نقطه آغازه و قرار کار رو پیشتر ببره و ادعاهایی تر کنه که میتونیم بگیم در تاریخ فلسفه تقریبا بدیعه و پیش از او شاید کمتر مسئله به این صورت صورتبندی شده. نقطه اتصال پیرس با بارکلی اینه که ادعا میکنه ما ناظر خارجی جهان نیستیم. ما کسی نیستیم که جهان رو در برابر خودش قرار داده و داره بدون دخالت، بدون اینکه اصلاً براش اهمیتی داشته باشه، مسئله رو مورد کاوش قرار میده. بلکه ما خودمون درون جهان هستیم و اصلاً تا قبل از این که فکر کردن رو شروع بکنیم داشتیم زندگیمون رو میکردیم. این که ما شروع به فکر میکنیم ناشی از نیاز و ناشی از رخ دادن یک مسئله است. اینه که اون شک دکارتی نزد فیلسوفان پراگماتیست چندان پذیرفته نیست. این که ما شروع کنیم به عنوان یک عنصری خارج از جهان، یک سوژه کاملا فارغ، در همه چیز شک بکنیم و بشینیم از صفر مسائل رو صورتبندی بکنیم. اینها میگن این نوع از شک یک شک ساختگیه و یک شک واقعی نمیتونه باشه. پیرس میگه فهم ما حتی در انتزاعی ترین ساحت‌های خودش هم ناشی از نیازه. یعنی حتی مسائل ریاضی رو در نظر بگیرید. پیچیده ترین مسائل ریاضی که ما واقعا فکر میکنیم دیگه اینا هیچ جا توی دنیای خارج توی کار ما تأثیری ندارن. مثلا مثالی که خیلی ها میزنن میگن مشتق و انتگرال توی زندگی به چه درد میخوره. خب این حرف البته یک حرف ساده انگارانه است و ما میدونیم که بعضی جاها در علوم مختلف ممکنه چنین چیزی به کار بیاد. اما به عنوان یک مثال از ریاضی محض هم که در نظر بگیریم، خب میبینیم که در زندگی خارجی خیلی تاثیرگذار نیست. این نزد فیلسوفی مثل پیرس نمیتونه پذیرفته باشه، چون معتقده ما حتی در ریاضی هم که ژرف نگری کردیم به خاطر این بوده که یه جایی به مشکل خوردیم و برامون سوال ایجاد شده. تا وقتی که سوال و تا وقتی که نیاز نباشه انسان اصلا در صدد فهم بر نمیاد و اصلا مسئله است که جواب رو برمی‌انگیزه. تا وقتی که سوال پیش نیاد و تا وقتی که جایی از جهان ما خللی نداشته باشه اصلا جوابی نمیتونه داده بشه. پیرس میگه حتی معنی الفاظ در کاربردی که در توسعه شناخت ما دارن روشن میشه. یعنی چی؟ یعنی تصور کنید وقتی ما یک کلمه رو به کار میبریم، اون کلمه قراره یک معنایی به فهم ما اضافه کنه و به نظام شناخت و ادراک ما. اگر کلمه ای رو به کار ببریم که این کلمه هیچ فایده ای در توسعه درک ما نداشته باشه و گفتن و نگفتنش به معنای یکسان باشه، شما وقتی که اونو میگید هیچ چیزی به فهم طرف مقابل از منظورتون اضافه نمیشه. این کلمه اصلا معنایی نداره و مهمل محضه. مثل اینه که چند تا از حروف الفبا رو به هم بچسبونیم و تلفظش کنیم. هر کی بشنوه میگه خب این اصلا معنایی نداشت، من چرا باید به این لفظ توجهی بکنم؟ پس حتی معنی الفاظ ما هم بر اساس کاربردی که دارن برای ما لحاظ میشه و کاربرده که معنی لفظ رو میسازه. برای درک بهتر از ارتباط بین الفاظ و زبان با تجربه میشه این مثال رو زد که تصور کنید وقتی ما میگیم شکر در آب حل میشه، این برمیگرده مستقیما به تجربه ما. ما چنین چیزی رو تجربه کردیم، شکر ریختیم توی آب حل شده و این رو تکرار کردیم، بر اساس استقرا به نتیجه رسیدیم که شکر در آب حل میشه. این عبارتی که ما به کار میبریم یکسره وابسته به تجربه ماست. اما وقتی که مثلا میگیم الماس سخته، این سخت بودن یه مقدار حالت انتزاعی تری پیدا میکنه و شبیه به حکم کلی بیشتر. اما این هم به سادگی مشخص میشه که این هم وابسته به تجربه ماست. ما با اشیاء مختلف سعی کردیم روی الماس خط بندازیم، دیدیم خط نمیفته، به نتیجه رسیدیم که از همه اونها سخت‌تره و گفتیم که الماس جسم سختی است. یا مثلا میگیم الماس در آب حل نمیشه و از این به نتیجه میرسیم که الماس سخته یا آب حلال الماس نیست. پس این هم برمیگرده به تجربه و به این ترتیبه که متوجه میشیم که این نظام شناختی ما برساخته شده از تجربه ماست و برساخته از چیزهایی که ما ازشون ادراک حسی داشتیم. این تا حدی شبیه به نظریات جریان پوزیتیویسمه که بعداً بهشون خواهیم رسید، با این تفاوت که پیرس حتی علوم ریاضی رو هم ذیل تجربه قرار میده و معتقده که ما حتی از گزاره‌های ریاضی هم درک تجربی داریم و یک جای اینها متصل میشن به تجربه ما و چیزی که ما لمس کردیم و اینطور نیست که اینها هم به صورت پیشینی و فطری یک چیز یقینی بوده باشن برای ما. پس در نتیجه پیرس معتقده که علم مجموعه ای از یقینیات نیست، یه سری چیزهای متقن نیست که ما از قبل داشته باشیم، بلکه یک مجموعه ای از تبیین ها و توضیح هاست. یعنی اینکه ما شکر رو میریزیم توی آب، میبینیم که حل میشه، بعد مثلا سنگ رو میریزیم توی آب، میبینیم حل نمیشه، و یه توضیح برای این پیدا میکنیم. توضیح میدیم که خب پس معلومه این جسم آب میتونه حلش بکنه و اون جسم آب نمیتونه حلش بکنه. و این نظام تبیین تا وقتی که تجربه ما رو به خوبی توضیح میده، تا وقتی که با تجربه ما سازگاره، کار کرد داره. ولی اگر به بن‌بست بخوره، با یه چیز دیگه جایگزین میشه. مثلا فرض کنید فیزیک قدیم، فیزیک ارسطو، به یک سری مشکلاتی خورد در دنیای جدید و یک سری اتفاقاتی بود، یک سری مشکلات علمی بود که این نمیتونست توضیحش بده. تا زمانی که نیوتن اومد با قوانین خودش اینها رو توضیح داد. و قوانین نیوتن در واقع چطور ثابت شدن؟ با کار کرد نشون دادن به تجربیات مردم. اینکه میدیدن تجربیات علمی با این نظام همخوانه. اینها به یقین خاصی دربارش نرسیدن. صرفاً میدیدن اون نظریه داره در برابر تجربه مقاومت نشون میده و با تجربه‌های ما زیر سوال نمیره. اما وقتی که چالش‌های جدید به وجود اومد، نظام‌های فیزیکی جدید هم به وجود اومدن تا این چالش‌ها رو توضیح بدن. و مثلا فیزیکدانان بعدی بعد از نیوتن بر پایه اصلاح کردن مشکلاتی که فیزیک نیوتنی با تجربیات ما داشت، تونستن نظریات جدید بدن. کارکرد علم همینه، یک مجموعه از توضیح‌ها که در برابر تجربه باید خودش رو نشون بده و تجربه نتونه زیر سوال ببرتش. پس این شد تعریف پیرس از حقیقت، که میگفت حقیقت چیزیه که سرنوشتش اینه هر کسی بره دربارش پژوهش کنه به همون نتیجه میرسه، هر کی بره درباره موضوع تحقیق کنه به همین نتیجه میرسه. پس ما بهش میگیم حقیقت. مادامی که تجربه‌ای و پژوهشی نتونه اون رو زیر سوال ببره، ما این رو به عنوان حقیقت به رسمیت میشناسیم. پس اینجا میتونیم نقطه آغاز بحث‌های اثباتگرایی و ابطالگرایی رو ببینیم که بعداً نزد فیلسوفانی مثل پوپر دوباره مطرح میشه. مثلا پوپر میگفت نظریه علمی تا زمانی که ابطال نشه معتبره، و اساساً به همین خاطر تعریف علم با این ابطال پذیریه. ادعایی که ما میکنیم باید بشه یه جوری ابطالش کرد. اگر ابطال ناپذیر باشه دیگه علم نیست و شبه علمه. ادعای علمی باید کلن به صورت ذاتی این قابلیت رو داشته باشه که بشه با یک شیوه ابطالش کرد، و اگر ما از پس این ابطال نیومدیم به عنوان واقعیت علمی میتونیم بپذیریمش. اینجا نقطه آغازش رو ما نزد پیرس میبینیم و ادعاهایی رو در این باره مطرح کرده، اما به اون صورت بندی دقیقی که بعداً مطرح کردن نرسیده و بعدن این مسئله خیلی بیشتر پرورده میشه. ضمن این که تلاش‌های پیرس در منطق هم بسیار شایان توجهه. امروز ما فرگر رو به عنوان پایه‌گذار منطق جدید میشناسیم، اما پیرس همزمان و شاید جلوتر از او خیلی از مسائل منطق جدید رو مطرح کرده و هرچه گذشته بیشتر به نقش او در این رابطه اعتراف و اذعان شده. فیلسوف بعدی جریان پراگماتیسم، شاگرد و دوست نزدیک پیرس، ویلیام جیمزه. جیمز هم اول کارش رو در پزشکی و روانشناسی شروع کرد و در این رشته ها هم متبحر بود. شاید اسم برادرش رو هم شنیده باشید، هنری جیمز، رمان نویس مشهور. و جالبه که نام پدر ویلیام جیمز که مثل او پزشک بود، هنری بود، نام برادرش که رمان نویس مشهوریه هم هنری بود، و نام فرزندش که مجموعه نامه هاش رو هم جمع آوری کرده هم هنریه. ویلیام جیمز برخلاف برادرش که سبک نوشتار ثقیلی داشت، نثری سریع و شفاف داره. از نویسندگان مهم هم هست، یعنی در بین فیلسوفان جز کسانیه که نثر خیلی خوبی داره و خیلی خوب از پس بیان مطالبش برمیاد. با اینکه جیمز ادامه دهنده راه پیرسه، اما تغییراتی که در نظریات او اعمال میکنه باعث میشه که پیرس بعد از اون خودش رو پراگماتیسیست معرفی کنه تا به نوعی از جیمز متمایز بشه. یعنی از هر جهت با او موافق نبوده و موافقت کامل نداشته با نظریات جیمز. تغییر مهمی که جیمز در کار پیرس ایجاد میکنه اینه که مسئله رو از معنا به صدق برمیگردونه. پیرس میگفت گزاره برای این که معنا داشته باشه باید کاربرد و پیامد داشته باشه. اما جیمز ادعا رو شاید فراتر میبره و میگه اصلا صدق و درستی وابسته به همینه. و تعریفش اینه، میگه صدق یعنی چی؟ صدق عبارت است از همخوانی با دیگر واقعیت‌های مشهود. یعنی ما یک مجموعه ای از واقعیت‌های مشهود داریم، یک مجموعه ای از تجربیات و ادراکات داریم و هر چیزی که ما به عنوان واقعیت بخوایم بپذیریم باید بتونه با اینها هماهنگ باشه، با اینها همخوان باشه. هر چیزی که با بقیه ادراکات ما همخانه صادقه و هر چیزی که با اونها همخوان نباشه صادق نیست، صادق منطقی نیست کلا. اینجا یک خانش غلطی از پراگماتیسم شکل گرفته که به خصوص درباره مسائل دینی خیلی مطرح میشه. این که میگن پراگماتیسم یعنی هر چیزی که به کار میاد صادقه، هر چیزی که به درد ما میخوره صادقه و درسته، ما بهش میگیم واقعیت. مثلا درباره مسائل دینی، اگر که این باورها میتونه در دنیای مردم و در زندگی مردم تأثیر مثبتی داشته باشه، باید تاییدشون کنیم و بگیم صادقه و واقعیته. در صورتی که این برداشت سطحی و احتمالاً غلطی از پراگماتیسم. کار مهم دیگری که جیمز میکنه اینه که دوگانه سوژه و ابژه و روح و ماده رو انکار میکنه و میگه ما چنین درکی از این دوگانگی نداریم، بلکه صرف تجربه رو داریم. شاید این همون نزدیک هم هست به نظریه بارکلی و میگه که این ارتباط بین این دوتا، مثلا حد واسط شیء خارجی و ادراک ما، برای ما قابل درک نیست، بلکه ما صرفا تجربه و ادراک خودمون رو داریم. و خلاصه یک صورتبندی مفصلی هم از این مسئله به دست میده. یک خلاقیت مهم دیگه هم که در کارش هست اینه که بر لزوم تصمیم و اعتقاد تأکید میکنه. میگه درست عمل کردن دو جزء داره. جزء اولش اینه که هر چیز غلطی رو تایید نکنیم و جزء دومش اینه که چیزهای درست رو تایید بکنیم و در کل چیزی رو تایید بکنیم. به همین خاطر این شکاکیتی که همه چیز رو نفی میکنه درست کارانه تر از رفتار بی‌دقت و شاید مثلا خرافی نیست. ما بالاخره باید یه چیزی رو تایید بکنیم. رفتار اخلاقی در این نیست که همه چیز رو نفی بکنیم. شما اگر میخوای یه چیزی رو نفی بکنی باید یه چیزی رو در مقابلش تایید بکنی و رفتار اخلاقی در اینه. این هم خودش تا حدودی میتونه منشأ سوء برداشت باشه در اون نگاهی که گفتم به فلسفه پراگماتیسم. گرچه به نظر میرسه که خود جیمز هم چندان راه این رو نمیبنده و اون چیزی که مطرح میکنه تا یک حدی میتونه به اصطلاح مسیر رو باز کنه برای اون برداشت، اما صرفا میخوام بگم که خود جیمز این رو به این راحتی مطرح نکرده که بله ما صرفا نگاه کنیم به اثرات خارجی و بر مبنای اون مثلا درباره تجربیات دینی بیایم قضاوت بکنیم. این صورتبندی از جیمز نیست. اما فیلسوف سوم از جریان پراگماتیسم جان دیوییه، یک چهره درخشان و پرکار و بسیار مشهور که همونطور که از فلسفهش برمیاد سعی داشت در مسائل عالم خارج هم وارد بشه و منفعل نباشه نسبت به جهان اطراف خودش. از همین مسیر به فعالیت سیاسی هم کشیده شد و همچنین بابت تلاشهاش برای تبیین فلسفه آموزش و پرورش و معرفی بهترین راه برای تربیت کودکان هم شناخته میشه. برتراند راسل در مقام یک منتقد ادعا میکنه که دیویی از هگل و از زیستشناسی تأثیر زیادی پذیرفته و مثلا در نگاه خودش به فلسفه علم بیشتر به زیستشناسی نگاه کرده تا علوم مختلف که بعضن صورتبندی های متفاوتی هم دارن. مثلا تفاوت ریاضی و هندسه با زیستشناسی رو چندان لحاظ نکرده و وقتی درباره علم صحبت میکنه انگار بیشتر نگاهش به زیستشناسیه. از سوی دیگه به خاطر تأثیری که از هگل پذیرفته بر این پیشروی، اون نگاهی که در هگل هست که روح تاریخ به سمت تکامل خودش پیش میره و به سمت تحقق خودش پیش میره، این نگاه رو بازآفرینی کرده در فلسفه خودش. این ادعاییه که برتراند راسل میکنه در مقام منتقد از دیویی که به نظر میرسه با اینکه چندان مهربان نیست با دیویی و شاید یه مقدار ساده انگاری میکنه در نقدش، اما پربیراه هم نمیگه و دور از واقعیت هم نیست. دیویی بر تعریف پیرس از حقیقت که میگفت ادعایی که سرنوشتش اینه که هر کسی در بابش پژوهش کرد به یک نتیجه برسه، در این تعریف از واقعیت غور میکنه و این رو بسیار برش تاکید میکنه. به همین خاطر پژوهش کردن و تحقیق مداوم در فلسفه دیوی نقش بسیار مهمی داره. دیوی معتقده که فهم ما یک پروسه است، یک مسیره، یک چیز محقق شده نیست. یه مسیریه که ما داریم باهاش پیش میریم. کل تاریخ علم یک چیز ثابت نیست، یه چیزی از روز اول کشف نشده و بعد ما هی بیایم اینو تکمیل کنیم، بلکه هر روز به نتایج جدیدی رسیدیم. خیلی اوقات اون نظریه قبلی رو نقض کردیم چون این نظریه جدید دقیق‌تر بوده، بیشتر با تجربه ما همخوان بوده و بیشتر به کارمون میومده، کار ما رو راه مینداخته دیگه. به همین خاطر و با تأثیر متقابل بر فلسفه آموزش و پرورش خودش تأکید میکنه که آموختن ما باید از مجرای عمل کردن باشه. در آموزش و پرورش هم همین نظر رو داره، میگه کودک باید درگیر بشه با مسئله، روی مسئله کار بکنه و این کار کردن بهش بیاموزه، تا اینکه بشینه و یه نفر براش توضیح بده که مسئله چنین و چنان، جوابش این میشه. میگه باید درگیر بشه با عمل، با اینکه اون نظریه چطور میتونه به کار بسته بشه و یاد بگیره که چطور تحقیق کنه در این باب. این تأثیر میذاره روی فلسفه شناخت و فلسفه علمش. معتقده که آموختن ما یک پروسه است از مجرای عمل و تا وقتی که درگیر عمل نشیم و در جهان نباشیم، در جهان کنش نداشته باشیم، نمیتونیم از یقینیات خودمون هم به اصطلاح مطمئن باشیم. نقطه‌ای که راسل داره بهش ایراد میگیره همینه که دیوی داره به مسئله‌ای مثل زیست شناسی نگاه میکنه و اون نظریه پیشین که منقضی شده و نظریه جدید مثلا تکامل جایگزینش شده و از همین مجرا میگه آموختن ما یک پروسه است. راسلی که میدونیم بعد از دل بریدن از هگل خیلی مخالف هم هست با این روش دیالکتیکی که از طریق پیشروی میخواد فهم ما رو به اصطلاح توضیح بده و میگه مثلا ما وقتی به ریاضی نگاه بکنیم میبینیم که از اول به یک سری حقیقت‌های ثابتی بشر دست پیدا کرده و تا الان هم داره بر پایه اونها پیش میره و به اصطلاح منقضی نشدن اون نظریات، شاید کامل‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن اما چیزی نقض نشده. در مقابل نظریه دیوی رو هم نمیشه به این راحتی در برابر این انتقاد شکست خورده دونست و ممکنه توضیح بده که خب خود این پیشرفتی هم که حاصل شده به خاطر این پروسه‌ای بوده که طی پیشرفت دانش در طی سالهای مختلف در مواجهه با مسائل مختلف پیش اومده و از حیث دیگری گرچه که منجر به نقض نظریه پیشین نشده اما همچنان نمیشه انکار کرد که این پیشروی تاریخی در توسعه فهم ما نقش داشته. پس دیوی علم و دانش بشر رو یک ارگانیسم زنده میدونه که با پیشرفت خودش در سیر تاریخ داره رشد میکنه و ممکنه متحول بشه، دگرگون بشه و در جاهایی نفی کنه گذشته خودش رو. و در مقابل فیلسوفی مثل راسل پاسخ میده که یک سری مسائل از گذشته بودن که صادق بودن و صادق هستن امروز و در آینده هم صادق خواهند بود. این صدق و کذب منطقی تاریخ در او نقشی نداره. اینکه آیا این دو نظریه واقعا با هم تعارضی دارن و همدیگر رو نفی میکنن یا نه نیاز به یک بررسی تطبیقی گسترده تر داره. اما اگر به موضوع علاقمند شدید پیشنهاد میکنم که منتظر قسمت‌های بعد باشید، زمانی که ما به سراغ فرگه، راسل و ویتگنشتاین خواهیم رفت و شکلگیری منطق جدید و فلسفه تحلیلی رو، اصطلاحاً فلسفه‌ای که عنوان فلسفه تحلیلی مشهوره رو بررسی خواهیم کرد و از سوی دیگه به سراغ جریان‌های فلسفه قاره‌ای مثل فلسفه هوسرل و هایدگر خواهیم رفت و به نظرم در فلسفه اونها هم رگه‌هایی هست که میتونه شباهت داشته باشه به فلسفه پراگماتیسم از حیث این در جهان بودن و نگاه از درون جهان نه به عنوان ناظر خارجی. اما این قسمت همینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحالم و ممنونم که تا آخر شنیدید. همچنین باز هم جا داره تشکر کنم از حامیان پادکست و کسانی که کانال یوتیوب بوم و بیشتر رو هم در این مدت دیدن و خیلی خوشحال میشم طبق معمول اگر که نظراتتون رو هم برای من بنویسید. تا قسمت بعد، روزگار خوش.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.